شنونده پادکست چکامه از رادیو آرا هستید. چکامه پادکستیه که در هر قسمتش با گفتگو با یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان میپردازه. همچنان یکی از شاعران مطرح جهان با معرفی میگیره. ما را میتونید از طریق تمامی اپهای پادگیر، کانال تلگرامی رادیو آرا و همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آرا بشنوید. سلام و درود، وقتتان بخیر. مسیح هستم و این قسمت ششم چکامه است که در بهار سال 1400 منتشر میشه و اولین قسمت چکامه در این سال است. تشکر از شما که تقریبا یک سال همراه ما بودید و امیدوار هستم که در سال جدید هم همراه ما باشید. ما در رادیو آرا تلاش داریم در حد توانمان تا بهترین برنامه ها رو برایتان بسازیم. اینکه چقدر در این امر موفق شدیم شما باید برای ما بگویید. اما فراموش نکنید هر نظر، پیشنهاد، انتقاد و گفتنی دارید با ما شریک بسازید تا در بهتر شدن برنامه ها از آنها بهره بگیریم. خب با زیاد پرگپی نمی کنم، بریم سراغ مهمان ما در این قسمت. مصطفی مستان، متولد و ساکن اصفهان، تولد یافته در سال 1374. از زبان خودشان نقل میکنم: 11 سال در حیطه ادبیات دانش آموزی و فعالیت کردم. 4 سال که به صورت جدی وارد شعر آزاد شدم. در سال 98 در اولین جشنواره ماورا در اصفهان در بخش شعر سپید شایسته تقدیر شدم. در همان سال در 19 جشنواره سراسری روح الله جزو 8 برگزیده نهایی در سطح کشور شدم. در اوایل سال 99 در اولین جایزه سال کتاب تارنا در بخش سپید مفتخر شدم که جایزه مقام نخست را برای کتاب چاپ نشده خودم تحت عنوان روزمرگینه دریافت کنم و در اسفند 99 کتاب روزمرگینه در دومین جشنواره بین المللی ماورا شایسته تقدیر شد. بریم همراهشان بیشتر گپ بزنیم و بیشتر آشنا شویم. درود و مهر مصطفی عزیز، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. بسیار بسیار خوش آمدید به رادیو آرا. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما مسیح جان عزیز و خدمت مخاطبین فرهیخته رادیو آرا. امیدوارم که سلامت باشن و این بیماری گریبانگیر خودشان و خانواده هاشان نشده باشه.
بخیر باشه مصطفی جان، امیدوار هستم که هرچه زودتر از شر این ویروس خلاص شویم، واقعا مانده مان کده. مصطفی جان، اولین سوالی که من از مهمانای خود پرسان میکنم این است که چند وقت است درگیر ادبیات هستند و از شما همین سوال دارم و اولین شعری که سرودید یادتان است موضوعش چی بود؟
در واقع شور ادبیات از پدر بزرگم به ارث میبرم و این از زمان کودکی با من بودن. ایشون در واقع یک عارف، یک شاعر و یک انسان در جای بودن و من اگر بخوام از ابتدای کارم بگم، از اون جرقه‌ای که میخوره باید بگم ایشون بودن که بنده رو با دنیای ادبیات، داستان و شعر مواجه کردن. این ابتدای کار بود و اگر بخوایم مرحله بعدی شعر رو در موردش حرف بزنم که اون جداگانه است و تخصصی تر میشه. و در مورد این مسئله ای که شعر اول را گفتید، در واقع یادم نمیاد، فکر میکنم در مورد یک مترسک بود شعر سپیدی، که اولین شعر سپیدی که گفتم، اما دقیقا یادم نمیاد.
چقدر خوب، ممکن است که پدر کلانتر برای ما معرفی بکنی و اینکه آیا دفتر شعر چیزی از خودش به جای مانده؟
بله حتما. پدر بزرگم ملا ارضی حسین اشرفی، متخلص به اشرفی، شاعر آینی بودند، یعنی در سبک آینی کار میکردند و شعرهای قصیده، غزل، کارهای عارفانه، عاشقانه بسیار داشتند و شعرهایشان هم موجود هست، اما متاسفانه این امکان وجود نداشته که اینها رو به چاپ برسانیم و در مراحل نشر قرار بگیرند.
مصطفی، از روزمرگی نه برای ما بگو که توسط انتشارات آثار برتر چاپ شد. خودت آیا تصمیم چاپ شدن این مجموعه رو داشتی؟
روزمرگی نه. اگر بخوام در موردش صحبت کنم، در واقع تصویر یک نوزادی را میبینم که از یک حیوانی دور از زیستگاهش در یک باغ وحش متولد شده و بعد از این تولد بیرحمانه رها شده. نمیخوام وارد گلایه و ذهنیت ها و کنش ها و واکنش ها و غیره بشم. همانطور که در ابتدای کار خیلی ها مورد بیمهری قرار گرفتند و برای خیلی ها هم این بیمهری ادامه دار بود، متاسفانه روزمرگینه هم در فضای ادبیات مهاجرت و در واقع باید بگم که در های هوی منم منم های ادبیات و شعر دیروز افغانستان مقهور و مهجور واقع شدن و این رو دغدغه روش ندارم و به این اعتقاد دارم که زمان همه چیز را معلوم میکنه و در واقع تنها جایی که انسان ها بی خود و بی جهت بزرگ نمیشن ادبیات هست. روزمرگی نه، راجع به اون سوالی که فرمودید در مورد اینکه میخواستم چاپ بشه یا نشم، در ابتدا 103 قطعه از شعر بود و در واقع یک دفتر بزرگ شعر سپید بود و همش دیگه حاصل چند سال کار بنده در شعر سپید بود و اسمش هم روزمرگی نبود، چون که یک دفتر بود و مجموعه نشده بود و تا قبل از جشنواره تارنام این شعرها رو جمع جور کردم و از این 3 قطعه 57 قطعه از اون فیلترهای نقادانه خودم که در واقع هر نویسنده و هر شاعر منتقد کار خودش است عبور دادم و بعد با راهنمایی ها و کمک خیلی از دوستان که اسمشان هم نمیبرم چرا که تعدادشان زیاده و ممکن از قلم بیفتن، با تمام طول و تفسیر 25 قطعه مرتبط به هم در آمدن و یک مجموعه رو تشکیل دادن. نامش را هم روزمرگی نگذاشتیم و برای جشنواره تارنا ارسال کردیم که از روی خوش مقام نخست را کسب کرد. این مجموعه با همت انتشارات آثار برتر چاپ شد و در واقع نمیدانم وقتش بود نبود، اما خب این تصمیم را خودم به تنهایی نگرفتم.
روزمرگینه علاوه بر جشنواره شعر تارنا، در جشنواره بین المللی ماورا هم جز کتابهای شایسته تقدیر بود. فکر میکنید چه المانهایی در شعرتان وجود دارد که باعث چنین اتفاق شد؟ همانطور که اشاره کردید، اولین منتقد یک اثر خالق او اثر است. میخواییم از دیدگاه یک منتقد به این اثر جواب مربطه.
اگر بخوام که یک جواب کامل و خوب به سوالتان بدم، باید در واقع بگم که چه المانی را این شعر که در روزمرگی نچاپ شده در بقیه شعرها نیست. ببینید، در واقع متاسفانه من بسیار کلی بگویم، در ادبیات ما در شعر سپید مخصوصا اشخاص به صورت الگو و بت واقع شدن. همین باعث میشه که شاعر جوان وقتی قلم به دست میگیره ناگزیر به سمت یک سبکی از نوشتن میره و این باعث میشه که اون خلاقیت و زبان خود هنرمند، خود شاعر از بین بره. و این در فقط در شعر نیست، در نقاشی، در موزیک، در همه چیز، در هر هنری که شما بگید این آسیب هست. و هنرمندی که شاعری که بتواند اینها را از هم متمایز بکنه و خودش را از این راه نجات بده، فکر میکنم که اون تمایزها ایجاد بشه. و اینکه باید یک گفتمان شکل بگیرم، باید یک چیزی در بین بزرگان شعر ما، در بین کسانی که حرفی برای گفتن دارن، یک شیوه شکل بگیره که این خلاقیت و این زبان مختص فرد روی کار بیاد، نه که مدام نوشته بشه از فلان شاعر به یک سبک، به یک زبان و به یک حتی واژه هایی که مثل هم هستن و تغییر پیدا نکردن.
خب چقدر زیست شما بر شعرهایتان تأثیر گذاشته و آیا شعر تنها نگاه متفاوت به جهان بیرونی است یا اینکه عمومیت بخشیدن به جهان درونی؟
ببینید مسیح جان، واضحه که هر انسان نسبت به اون سبک زندگی و لایف استایل خودش و پابندی به ایدئولوژی خودش در واقع شاعر هست و تمایزی بین شاعر و یک انسان عادی، اول نگاه تیزبینانه شاعر و دوم مهندسی کلمات هست. باید در شعر سپید همه چیز به طور درست و صحیح جاگذاری بشه، یعنی ما میتونیم همین را هم یک علتی علمان در نظر بگیریم، جاگذاری بشه و اون مهندسی کلمات و یا کارگردانی کلمات صورت بگیره و در واقع شاعر کاری بجز این نگاه کردن و این مشاهده و این در واقع تیزبینانه نگاه کردن نداره.
فکر میکنم که آن نگاه متفاوت به جهان بیرونی هم به نوع نشأت میگیرد از همان جهان درونی. به هر حال مصطفی جان، بسیاری آمدن در این عرصه و کتاب هم چاپ کردند ولی نماندند و رفتند یا به هنرهای دیگه‌ای گرویدند. شما چقدر مصمم هستید و اینکه خودتان را در کجای آینده شعری پارسی میبینید؟ همانطور که گلایه هم داشتید از بزرگان ادبیات، و اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید بحث کتاب چاپ کردن نیست، ما بسیار بزرگان داریم که در ادبیات در شعر بسیار بزرگ هستند و کتابی هم از خوشان ندارند و چاپ نکردند. اما بحث این که چقدر مصمم هستم، بنده مصطفی هستم و شاعر هستم، یعنی هیچ کدام گرایشی به کدام هنری دیگه این ندارم و دوست دارم که این شعر و این ادبیات رو دوست دارم، با این شعر ریشه های خود پیدا کردم و با این شعر تانستم که به یک آرامش و به یک نظمی برسم و قصدی ای که بخوام کار دیگه ای رو پیش بگیرم و این حرکت ها رو انجام بدم ندارم و بیشتر سعی میکنم که مطالعه کنم، مشاهده کنم که کار شاعر مشاهده و بتانم که یک جریان کوچکی در این مسیر سخت سروالایی ادبیات امروز فارسی زبانان و افغانستان باشم. ببینید حمایت بزرگان، حمایت کسانی که نامی دارند، کسانی که اسمی دارند و رسمی دارند، خیلی مهم است از شاعر جوان، یعنی از هنرمند جوان. این باعث خیلی چیزها میشه، یعنی ما به هیچ وجه یک همچین حمایتی را به صورت، شاید به صورت علنی مثلا کسی گفته باشه که مصطفی مستان فلان بهمان، اما اینکه به صورت روحی و به صورتی که واقعا بیایم و حتی شده ما مثلا کسانی پیام دادیم یا زنگ زدیم و به صورت خیلی مفصل باشان صحبت کردیم و در جواب فقط چند کلمه شنیدیم، این حمایت ها نیست. شاید یک حمایت، یک پیام، یک صفحهی برای یک شاعر جوان که داره کار میکنه و جدی کار میکنه خیلی مهم باشه. شاید یک صدایی که صدای کسی رو بشنویم خیلی مهم باشه و بتانه انگیزه بگیره در این راه، این خیلی مهم است و تشکر میکنم از کسانی که واقعا در این راه، اون معدود کسان و اون نفرات کمی که در این راه کمک کردن و قوت قلب بودن برای ما، مخصوصا دوستان ایرانی ما که واقعا سنگ تمام گذاشتن و بیشتر از اون انتظاراتی که داشتم و بیشتر از اون انتظاراتی که از هموطنان افغانستانی خودم داشتم به ما قوت قلب دادن و کمک کردن.
مصطفی، فکر میکنید چرا این اتفاق میفته که بزرگان ما در هر عرصه از جوانان حمایت نمیکنن؟ آیا ترس از این دارن که مبادا جای خودشان را اشغال کنند؟
ببین مسیح جان، این مطلب وجود داره متاسفانه و هرچقدر هم کتمان کنیم باز هم وجود داره و باید بگم متاسفم به خاطر اینکه این مسئله وجود داره. اینم بگم که فقط بین بزرگان ما نیست، در همه عرصه ها، در همه ملت ها این وجود داره، در جهان اول کمتر و در جهان سوم این مسئله خیلی بیشتر هست و متاسفانه در بین ما این آدم های مسئله معروف آدم های خوب و بد زیادن و فرق میکنن، از ملیت و قومیت هم ندارن. این آدم های بد یک کم تعدادشان به آدم های خوب میچربن، یعنی متاسفانه در جایگاه های هستن که نباید باشن و این طور میشه که مسئله ما این اتفاق ها سرش میفته.
دنیای امروز را اگر در قالب شعری توصیف کنی آن شعر چی خواهد بود؟
دنیای امروز را اگر بخوام در قالب شعری توصیف کنم، و شعر رام کردن در مجموع شعر افراد از مهدی اشرفی رجوع میکنم. هیچ حرفی پس و پیش و گفت و شنود و چفت و بستی ندارد، یعنی هر چقدر حرف بزنم از این اعتبار شعر کم کردم. پس اجازه بدید که این شعر را براتون بخوانم. تمام بعد از ظهر این فنجان چای در حال افتادن از روی میز بود، تمام روز برام کردن خود در آپارتمانی کوچک گذشت، برام کردن اسبی در پوستر که می دود در بیابانی که نمی داند عمرهای تلف شدهی چه کسانی است در ساعتهای شنی، و اینکه کارگران مشغول ساختن خانه سالمندان، مشغول ساختن جایی برای رام کردن پیری هستند. نفس می کشم و صدای چایی که نوشیدم شنیده می شود. نفس می کشم و هوا را در خود پنهان می کنم. این زنجیر نامرئی که من را وصل می کند به تو، به خیابان، به خاطره زنی که سالها پیش خودش را از این ساختمان پرت کرده و هنوز در حال افتادن است. ببینید جهان را اگر بخواهیم در شعر توصیف بکنیم، باید هر فرد را به اجزای مختلفی تقسیم بکنیم و هر کدام از این اجزا در آن نگاه و دید شاعرانه که حالا اون جهانبینی که بنده دارم این گونه خواهد بود که هر اعضا از بدن انسان حرفی برای گفتند و این کمال این جهانبینی در مجموعه افراد هست. مجموعه افراد کتاب مهدی اشرفی و این شعرها را میتونید در مجموعه افراد بخوانید.
اجازه بدین که یک کم سوالات شخصی ترش بکنم. تعریف شما از عشق چیست و اینکه عشق تا حالا شما را درگیر خودش کرده؟
سوالها را سیاسی کردیم مسیح جان. به نظر من عشق یک زیبایی گذرا هست. یک چجور بگم، شما یک منظره زیبا را اگر مد نظر قرار بدی، انسان اگر میخواهد به این عشق، به این منظره عشق بورزد، باید به اون ساعتی که خورشید به زیبایی به اون منظره میتابه، باید به اون ساعت خودش را به اون منظره برسانه و این عشق را ببیند و این گذرا بودن عشق را نشان میده. و باز هم تناقض در این وجود داره که واقعا بحث خیلی طولانی خواهد شد اگه بخوام بگم. و اینکه درگیر عشق، بله هر انسان درگیر عشق هست. بعد به تولد آدم عاشقی بودم و این عشق هم ادامه یافت، تا الان هم درگیر عشق است.
خب همانطور که میدانید متاسفانه سرانه مطالعه در بین ما افغانستانی ها بسیار پایین است. ما تلاش داریم تا با معرفی کتاب و فرهنگ کتابخوانی کمک کنیم تا ترویج بیشتر پیدا بکنه. شما چه کتاب را برای ما معرفی میکنید؟ البته شما شنونده ها هم میتونین کتاب های مورد نظرتان هم معرفی بکنید و در قالب ویس برای ما روان بکنید تا ما مستقیما صدایتان اینجا پخش بکنیم. در قسمت گذشته دوستان زیادی استقبال کردن و کتاب های خوبی را هم معرفی کردن و صدای تعدادی از دوستان در ادامه خواهیم شنید و کتاب هایی که معرفی کردن امیدوار هستم که تهیه بکنید و بخوانید و لذت ببرید.
کتاب برای معرفی، من سعی میکنم که در همان حیطه علایق و تخصص خود کتاب معرفی کنم. یعنی کتابی که اینجا بخوام معرفی کنم کتابی از یک شاعر فرانسوی بودلر هست، نقاش زندگی مدرن. کتاب بسیار 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 خوبی در حوزه نقد. ببینید بودلر نویسنده و شاعر قرن 19 هست، اما الان برای شعر امروز، برای هنر امروز حرفهای برای گفتن داره و این کتاب رو هم بسیار بسیار پیشنهاد میکنم برایشان که گفتم تشاراتش هم حرفه نویسنده است.
تشکر مصطفی جان. اگر گفتنی دارید، حرفی، سخنی، چیزی که من پرسیده باشم دوست دارید بگین، ما در خدمتیم.
درود بر تو مسیح جان و همینطور دوست دارم درود صمیمانه بر همه کسانی که با من و افراد مثل من فارغ از هر نگاه ملیتی و جنسیتی همبند هستند بفرستم و این پیام را به آنها برسانم که زندگی همین دوست داشتن و دوست داشته شدن است. قدر همدیگر را بدانیم. درود مسیح جان.
زنده و سلامت باشین مصطفی جان. بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتی، اینجا حضور یافتی. بسیار بسیار لذت بردم از گفتگو با شما. شما را به خداوند می‌سپارم. حق یارتان. گفتگوی بود با مصطفی مستان، شاعر سپید سورا از اصفهان. سپاسگزارم که همچنان چکامه را میشنوین. خب بریم صدای برخی از دوستان را بشنویم که برای ما کتاب معرفی کردن.
سلام و عرض ادب به شنونده های بسیار گرامی. من فیروزه شریف هستم و امیدوار هستم از کتابی که امروز براتون معرفی میکنم خوشتان بیایه. کتاب بادبادک باز شاهکار ادبیات افغانستان در 100 سال گذشته است. این رمان شما را با خالد حسینی، نویسنده افغانستانی، آشنا می‌کنه که دغدغه‌هایش در نوشته‌هایش کاملاً مشخص است. کتاب بادبادک باز روایتی از دسامبر 2001 را نشان می‌دهد که در تمامی قسمت‌های کتاب با روایت صمیمی و دوستانه مواجه می‌شیم. امیر، شخصیت اصلی داستان که از یک خانواده مرفه و پولدار است، از خاطرات 12 سالگیش میگوید و صحبت کردن او در مورد گذشته ای که راه خود با چنگ و دندان باز میکنه، مخاطب برای شنیدن داستان آماده میکنه. جالب است بدانید این کتاب نخستین کتاب خالد حسینی محسوب میشه که در سال 2003 منتشر شد و پس از انتشار به عنوان سومین اثر پرفروش در کتاب فروشی های امریکا و اروپا خوش درخشید. همین مسئله موجب شد این داستان به 48 زبان ترجمه شود و صدای نویسنده کشور افغانستان به گوش مردم بیشتری از جهان برسد. موفقیت چشمگیر این کتاب موجب شد تا کارگردانی آمریکایی به نام مارک فورستر برای ساختن فیلم بادبادک باز دست به کار شود. این فیلم در سال 2007 میلادی اکران شد و توانست به خوبی کتابش در بین مخاطبان دیده شود. از همین خاطر من این کتاب بسیار زیاد خوش دارم. کتابی که به شما هم توصیه می کنم بخوانیدش و از داستان جذابش لذت ببرید. تشکر از برنامه بسیار خوبتان.
سلام، زهرا هستم. تشکر از برنامه خوبتان. کتابی که میخواهم معرفی بکنم و دوست دارم شما هم بخوانید دنیای صوفی است. در مورد تاریخ فلسفه و در قالب داستان امیدوارم لذت ببرید.
سلام دوستان، من آتنا هستم و امروز میخوام دو تا از کتابایی که خودم خواندم و براتون معرفی کنم. یکی از این کتاب‌ها کتاب کیمیاگر اثر پائولو کویلوه. کتابیه که به نظر من باید صد بار خوانده بشه تا به نکات کلیدی و مهمش دست پیدا کنید. خواندنی کتاب میتونه گنجی فقط برای من و شما باشه. این کتاب به چیزی اشاره میکنه که اکثر ماها در زندگی خود فراموشش کردیم و اینقدر درگیر دنیای خود شدیم که یادمان رفته که همه ما یک افسانه شخصی یا رسالتی داریم در این دنیا، رسالتی که اکثر ما فراموشش کردیم. پیشنهاد میکنم این کتاب فوق‌العاده را حتما مطالعه کنید. کتاب دیگری که میخوام براتون معرفی کنم کتاب شما عظیمتر از آنی هستید که میاندیشید. ای اثر در چند مجموعه به چاپ رسیده و به نوشته مسعودی لعلیه که آوی داستانهای تکان دهنده راجب قدرت فکر و قانون جذبه. این مجموعه حاوی کلماتی از بزرگان جهان با موضوع موفقیت و راه و رسم زندگیه که از جنبه های روانشناسی برای ما بازگو و معرفی میشه.
وقتی ازم سوال شد کتاب محبوبم چه کتابیه و چطور میتونم معرفیش کنم، بدون هیچ معطلی و شکی گفتم شازده کوچولو. همه ی سطرهای شازده کوچولو برای من خاص و تازه، اما اون لحظه‌ای که شازده رفت به یه باغ پر از گل، اونم گل‌های شبیه گل خودش، و بهشون گفت شما هیچ شباهتی به گل من ندارید، شما هنوز هیچ چیزی نیستید، هیچ کس شما رو اهلی نکرده و شما هم کسی رو اهلی نکردید. اونجا بود که فهمیدم اگه شازده شما شازده باشه، هر جای دنیا هم که بره بوی هیچ گلی مستش نمی کنه.
تشکر میکنم از این دوستان که کتابهای خوبی رو برای ما معرفی کردن. شما هم میتونین کتاب‌های مورد علاقه تان معرفی بکنید و در قالب وایس برای ما روان کنید تا صدایتان پخش بکنیم. خب رسیدیم به قسمت معرفی شاعران غیر پارسی زبان. در این قسمت رفتم سراغ لورکا.
Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me.
Federico García Lorca در 5 جوان 1898 در دهکده فونته واکاروز در گرانادا در خانواده متولد شد که پدرش یک خرده مالک بود و مادرش فرد فرهیخته و به فرهنگ و ادب علاقه بسیار داشت. نخستین سالهای زندگی او در روستاهای غرناطه، پایتخت باستانی اسپانیا، شهر افسانه‌های کولیان و آوازهای کهنه گذشت. فدریکو به علت فلجی که از دوران کودکی گریبانگیر او شده بود، دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشت و به خاطر همین از بازی‌ها و شادمانی‌های کودکانه درمانده بود و رو به داستان‌ها و ترانه‌های محلی آورد و با نوای کولی‌ها جهانش را شاد می‌کرد. او در دوره کودکی به تمامی آهنگ‌هایی که توسط کولی‌ها خوانده می‌شد مسلط بود و آنها را زیر لب زمزمه می‌کرد. این امر باعث شد که در آینده شعرهای او عطر کولی‌ها و نغمه‌های آنان را به خاطر مخاطبین بیاورد. لورکا از شدت علاقه به نغمه‌های کولیان اسپانیا به یادگیری موسیقی روی می‌آورد و توسط مادرش ابتدا گیتار و سپس پیانو را می‌آموزد. او پس از مدتی به نزد یکی از اساتید پیانوی عصر خود می رود و آنچنان در این ساز پیشرفت می کند که همه او را استعداد آینده موسیقی خطاب می کنند. اما این امر چندی بعد با مرگ دلخراش استاد پیانویش به رویای فراموش شده تبدیل می شود. در واقع او پس از مرگ استاد پیانویش سخت متاثر می شود و پیانو را به کلی کنار می گذارد و دیگر نیز هیچگاه موسیقی را پی نمی گیرد. اما تأثیر یادگیری موسیقی بر او را می توان در شعرهایی که در دوران حرفه‌ای سرایشش به آنها پرداخته است بر روشنی هرچه تمامتر مشاهده کرد. همزمان با فرارسیدن سن تحصیل لورکا، خانوادش به گرانادا نقل مکان میکنند و تا زمان راهیابی به دانشگاه از آموزش سطح بالایی با توجه به طبقه اجتماعی که داشتند آقای لورکا برخوردار بوده است. او اما هیچگاه دانشگاهش را به پایان نرساند. لورکا دانشگاه را رها میکند و به دنبال علاقهش راهی محافل ادبی و همینطور سیاسی شهر مادرید میشود. او در شهر مادرید با مرکزی از متفکرین لیبرال آشنا میشود که باعث میشود شعرهای خودش را در آنجا بخواند و در کمال ناباوری آنچنان شعرهایش مورد توجه قرار میگیرد که لورکا تبدیل به یک شاعر حزبی میشود و این آغاز فعالیت‌های ادبی لورکا در قامت یک شاعر بوده است. او در خلال سرایش شعر و مطالعه در باب ادبیات اسپانیا می‌پردازد و این امر باعث می‌شود که او با نسل طلایی ادبیات اسپانیا آشنا شود و در شعرهایش نیز تأثیر این آشنایی بسیار دیده می‌شود. لورکا پس از مدتی به تحقیقات در باب فلسفه روی آورد و چندی نیز به حقوق پرداخت، اما هیچگاه هیچ کدام از نوشته‌های او در این باب به چاپ نرسید. لورکا نخستین کتابش را در سال 1918 به نام باورها و چشماندازها در گرانادا به چاپ می‌رساند. در سال 1920 نخستین نمایشنامه‌اش با نام دوران نحس پروانه ها را می‌نویسد و به صحنه می‌برد که با استقبال چندان روبرو نمی‌شود و سال بعد یعنی 1921 کتاب اشعارش که نخستین مجموع شعرش است را منتشر می‌کند. در سال 1928 محبوب ترین کتابش یعنی ترانه های کولی را منتشر میکنند، کتابی که بسیاری از منتقدان آن را بهترین کار لورکا میدانند، مجموعه که شهرت گسترده را برای فدرکو به ارمغان می آورد چنان که لقب شاعر کولی را بر او میدهند. لورکا برای آموختن زبان انگلیسی وارد دانشگاه کلمبیا می شود. او پس از مدتی به نیویورک سفر میکند و حاصل سفرش به نیویورک مجموع اشعاری است با نام شاعر در نیویورک که در سال 1940 منتشر میشود. کتابی که مملو از همدردی با سیاهان آمریکا است و همچنین با مخاطبان بسیاری روبرو میشود و او را در زمره بهترین و برترین شاعران جهان قرار میدهد. فدریکو در بهار 1930 خسته از زندگی سیاه آمریکایی و ریشه های فولادی آسمان خراش های نیویورک و در پی یک دعوتنامه جهت سخنرانی در هاوانا به آغوش سرزمینی که آن را جزیره زیبا با تلالو بی پایان آفتاب می خواند پناه می برد. او تا به پایان عمر در انزوای خش در سرزمین مادریش بسر می برد. با نهایت امر در 19 آگوست 1936 دیده از جهان فرو می‌بندد. اما در مورد مرگ آقای لورکا داستان‌ها و ابهامات زیادی وجود داره. اما برای اولین بار روزنامه اسپانیایی ال پیس در ویژه‌نامه‌ای که در ماه اوت 1965 به مناسبت سالمرگ فدریکو گارسیا لورکا بزرگترین شاعر اسپانیا انتشار داده، برای نخستین بار از چگونگی قتل آقای لورکا پرده برداشته است. اما اخیراً یک پزشک و نویسنده 80 ساله اسپانیایی به نام فرانسیسکو وگا جزئیات تازه‌ای از این فاجعه را برملا ساخته است. در واقع او هم تنها یک گواه دست دوم است، اما گزارش‌های او مبتنی بر شواهد معتبر و قابل اعتماد است. در دورانی که جمهوری خواهان قدرت را به دست داشتن، وگا در گرانادا رئیس بیمارستان بود و رانندگی موتر او را شخصی به نام هکتور به عهده داشت. آقای هکتور از راز قتل شاعر با خبر بود و آن را با وگا در میان گذاشت. حدود 4 هفته بعد از کودتای راستگرایان در روز 18 اوت 1936، هواداران فرانکو در گرانادا همه رانندگان موترهای کرایه‌ای و باری را احضار کردند و با کار گرفتند که هکتور هم یکی از آنها بود. به او دستور دادند که دو زندانی دستبند زده را با دو نگهبان سوار موتر خود کند. هکتور با وجود وحشتی که وجودش را فرا گرفته بود، توانست یکی از دو زندانی را بشناسد. او همان شاعر محبوبی بود که دوستارانش او را دون فدریکو می‌خواندند. شاعر را به همراه زندانیان دیگر به طرف یک گور جمعی بزرگ بردند. لورکا با لحن ناامیدانه و گریه آلود مدام از آنها می‌پرسید که چرا می‌خواهند او را بکشند. دشخیم‌ها با فوش‌های از قبیل بچه مزلف سرخ لورکا را به درون گور انداختند و با پاشنه تفنگ به پشت سرش کوبیدند. سپس او و همزنجیرانش را بر رگبار بستند و از هیچ بی‌حرمتی و فضاحتی هم نسبت به اجسادشان خودداری نکردند. در پایان عملیات آنها به افتخار جنایت هولناکشان مجلس سورچرانی برا انداختند و همان جا بود که هکتور توانست از دست آنها فرار کند و خود را به منطقه زیر سلای جمهوری خواهان برساند. بعدها در خلال آشوبهای جنگ داخلی هیچ ردپایی از او باقی نماند. وگا در توجیه ده ها سال سکوت خود اظهار می‌دارد که او نمی‌خواست با بیان این واقعی دردناک خشاوندان زنده لورکا را بیازارد. از این گذشته او به هکتور قول داده بوده که راز او را فاش نکنه، اما حال که در این سنین آخر عمر مرگ خود را نزدیک می‌بینه، دیگه دلش نمی‌خواد این راز را با خود به دنیای دیگر ببره. سپاس که این پادکست را هم شنیدید. این قسمت هم به پایان رسید. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو آرا